من عرفان عملی رو بحثی ندارم، بحثی ندارم که اصلا قند تو دلمون آب میشه، ولی با اون مباحث عرفان نظری که بیام این مباحث رو جایگزین کنم، نتیجه از کف جامعه نمیگیریم. این مال خواسته، این کارکرد اجتماعی نداره.
آیا بهتر نیست این گونه بفرمایید که عرفان نظری رو باید دو سطح کنیم؟ مثلا کسی که میخواد بیاد اندیشه ابن عربی رو بخونه باید قیصری بخونه، باید مقدمه قیصری بخونه، باید پیشینه فلسفی داشته باشه، بعد به سراغ ابن عربی بیاد. نمیتونیم ما ابن عربی رو تو کف جامعه مطرح کنیم، اما میتوانیم سطحی از عرفان نظری که ناظر به اخلاق عرفانی هست رو در مبادی نظری هم مطرح بکنیم. این چه اشکالی داره؟
این همون اخلاق و سیره است. اصرار بر این که این مباحث همون اخلاق سیره است. عارف چیکار میکنه؟ همون اخلاق که در روایات اومده و سیره رو داره مطرح میکنه. یعنی من اگر یه کاری بکنم که در جامعه همه طمع کنن به امام زمان، به دین، نه این که بیام اینو وی آی پی بعضی از آدم ها قرار بدم. مثلا چطوره که من در طبقات رباط چقدر روغن فروش دارم، چقدر نجار دارم؟ اینا نجار بودن، ولی مراجع ما بر اساس فرمایش اینها دارن فتوا میدن. آیا امروز روغن فروش و نجار ما طمع در سیر سلوک دارد؟ خب سختش کردیم یه جاهایی. ما بیایم همون سیرهی که در اهل بیت بود، عرض میکنم نسبت به عرفان خیلی بیسوادتر از اینا هستم، عرض زنم
استادید خواهش میکنم.
اون عرفان نظری که داره بحث میشه به معنای سخت و سنگینش که در جامعه طرف باید چه بخواند، اینا مال دور همیها و گرده های طلبگی خودمانیه که بشیم این حرفا رو بگیم که قشنگ حالمون هم خوب بشه. ولی شما بگید آه اینو بیان یه سطح پایین تر. خب 40 سال از انقلاب هم داره میگذره، اصلا قبل از انقلاب هم بود. شما یه مدل سازی از اینا که ندارید. خب من که نمیتونم یه کار تأسیسی رو بکنم با همه ریسکاش. من میام قشنگ همون چیزایی که منطق اهل بیت علیهم السلام با تمام احترام و تمام احترام به
خب همینجا آقا، همینجا استاد اجازه، همینجا بگم که چرا این کار رو انجام نباید بدیم. چرا یه مدل تأسیسی رو وقتی ما میخوام ازش یاد بکنیم فقط مدل تأسیسی رو نام میبریم که مثلا از قبل از انقلاب بوده، از آقای شهابادی بوده، یا مدل متفاوتی از اسدعلی آقای قاضی بوده؟ چرا ما امروز مدل تأسیسی رو انجام ندیم؟ دلیلش چیه؟ چرا شما در حقیقت این رو منع میکنید؟
شما بعد از گفتگو یا همین الان رو آنتن 10 تا مثل آقای شهابادی نام ببرید، خب بنده همه زندگیمو وقف میکنم برای این کار.
یعنی شما میفرمایید ما چون مدل‌های نظیر شاه‌آبادی‌ها و طباطبایی‌ها رو الان نداریم، نباید در این زمینه تأسیس با توجه به نیازی که امروز داریم در 1400 هجری شمسی احساس میکنی وارد بشیم؟ این آیا خالی کردن عرصه نیست استاد اجازه‌زاده؟
ما این همه بزرگان و رفا داریم، هیچ بحثی نیست. مدل مرحوم آتالله مجتهدی چی بود در تهران؟ اصلا همه اینا باید بشه. ولی این که من بیام برای یه دانشجو، برای یه مغازه‌دار مدل عرفان نظری رو پیاده کنم، آقا این جواب نمیده.
اینو موافقم. ببین من با این قسمت از فرمایش جناب عالی به عنوان عرفان نظری جدی مدرسی موافقم، این که معین و مشخصه. اما به هر جهت شما این آدمی رو که میخواد ذکر بگه، میخواد در عرفان اسلامی وارد بشه، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، او باید یه مدل نظری هم داشته باشه. شما برای مدل نظری چه میکنید؟
همون مدل نظری که ما میگیم به همین ذکرها، بریم ببینیم واقعا اهل بیت تعاملشون چی بود، خب، و توصیه های بزرگان ما چیه. الان مثلا تغییر زائقه‌ای که داره انجام میشه مثلا در بحث ذکر، ما چقدر از اعمالو داریم با عرض جسارت خدمت جناب عالی آقای دکتر
استفاده میکنم
حمیدیه عزیز و تکا خانم میرزاییان، ما میاییم یک ذکر رو یک خلق زائده میکنیم. خب ذکر در خودش یه سری تلقین ها رو داره دیگه، از اکنکارش که اون ذکر ایو و با اون مدل هایی که داره، خب بلا تشبیه، ولی در ذات خودش این فضا رو داره. آقا این عاق والدین بلکلیست خدا، این اصلا تمام کارخونه های تسبیح سازی رو ورشکست کنه از بس تسبیح میچرخونه. مگه قرار این دیده بشه؟ مگه این قرار شنیده بشه؟ این سبک از دینداری ما بدون لحاظ اصول طرف رو میبریم در بحث ذکر، عملا نتیجه نمیده.
بله، این که ما بالاخره معروف بود که شاگردان آیت الله اسدعلی آقای قاضی طباطبایی اگه میامدن در مدرسه عرفانیشون باید فقه رو خوب خونده بودن و آشنا بودن به مباحث فقهی، این رو قبول میکنم. اما این هم که جناب عالی میفرمایید ما چون الان در زمانه خودمون علامه طباطبایی هایی نداریم، که البته به نظر من با تعبیری که مقام معظم رهبری مطرح کردن این گونه نیست، ما امروز هم بزرگانی رو داریم که نظیر آقای جوادی آملی، نظیر بزرگان دیگری که میتوانند واقعا در این عرصه بدیل باشند.
آقای دکتر عزیز، جناب عالی همین فردا میتونید برید از خدمت آقای جوادی آملی سوال بپرسید شخص جناب عالی.
نه
خب اینا مشغله دارن، مرحوم آشابادی تو مسجد بود میشه روی صندلی تختی مردم میومدن.
دقیقاً
امروز آدم های به درد بخور ما اصلا ممنوع ملاقاتند.
پس این اشکاله، این اشکاله،
این اشکال به این دلیلی که میبینی یک تفسیر تصنیمی مونده که قرار خیلی اتفاقات رو براش یه رقم بزنه. خب و من حق میدم، میگم مثلا این بزرگوار خب حضرت الله باید به اون تصنیمش برسه.
درسته.
یا مثلا فلان بزرگوار خب این در علم رجال هنوز باید حرف بزنه، چون شیعه تازه به اون اوج عزت رسیده. خب یعنی ما مواجهیم بعد از انقلاب با یک شیعه‌ای که به شدت ازش درخواست زیاده، یعنی تولید و توزیع هم خانی ندارد.
درسته.
خب یعنی ما باید این عرصه ها رو فقط پر کنیم. من تو این گیرودار بیام بگم که بچه ها بریم دنبال ذکر، اون وقت مثل من امام به سرهایی یا دیگرانی وقتی ببینن ارادت ورزی زیاد شده، خب خیلی جهاد با نفس میخواد که من افراد و مصادره به خودم نکنم. کما این که الان دادگاه ها و پرونده ها پر از این هاست. این نسخه های تأسیسی که میترسم جناب عالی آقای دکتر خانم میرزاییان چقدر کیس ها رو دارید که یک اعتماد نابجای حد اکثری سر از اونجا در آورد، حتی در قالب ذکر استاد و ارادت ورزی.
همینطوره، هیچ کسی انسان کامل در عرصه معصوم نیست و نمیتونه بدون پشتوانه اهل بیت و بدون پشتوانه معین دینی دقیقت وارد این عرصه بشه و ادعایی داشته باشه. ممنونم.
از در عرفان نظری جسارتن با یک نفر که داشتیم، یکی از این افرادی که سردمداره، حتی بحث میکردیم، خب که الان خیلی هم به اصطلاح سر و صدا داره که قائل به این عرفان نظری با همه زیر ساختاش هست، وقتی بحث میکردیم نوبت رسید که این انسان کامل مگه هست؟ گفت آره استاد ما، حالا استادشون هست. گفتم این انسان کامل شما اومدین در یه سری از بحثا مخالفت شد با بحث ولایت، اصلا ما این رو قبول نداریم، اصلا ول کنین حرفا رو. یعنی میبینی یک انباشت ضد انقلاب سازی با اسلامیزه. خب این نمیگم مثلا بنده به اصطلاح افراد و باید بر اساس چپیه ها خلاصه چیز کنم و عرضی رو میکنم. حرف من سر اینه که در این انسان کامل، استاد آقای فلانی، پای درسش، ارادت فرزانش، مجموعی کتابایی که براش نوشتن، میبینی بابا اصلا مجمع یک سری از آسیب هاست. این چیزی که مسیحی که رفتن و آسیب داره دوباره توصیه کردنش رو ریسک میدونم که به جوابش اول قبلش نمیارد.
بله این دو بنده هم موافقم، اما باز با این فضایی که جناب عالی در باب این که ما عرصه نظری رو کمرنگ بکنیم برای عموم مردم، با این حیطه از فرمایش جناب عالی موافق نیستم. خانم میرزایی نظری دارید جناب عالی؟
بله ببینین، درسته حرفای حاج آقا، ولی من باز برای خودم سوال موندش که این نیازی که مردم به عرفان دارن و علاقمندی که به این مباحث دادن ما باید چطور جواب بدیم؟ ببینیم وقتی که ما اینجا رو مسکوت بذاریم، بگیم خب این مباحث برای عوام نیست، این مباحث نباید بیاد کف جامعه، خب نیاز که باقیه، علاقه مردم به این مباحث که باقیه. اگر ما خالی بذاریم و مسکوت نگه داریم، خب این عرفان‌های کاذب میان پاسخ میدن. حتی بعضی جاها شما میبینین که طرف عرفان، یعنی عرفان وارداتی نیست، شخصی مذهبی، با همطور که استاد فرمودن بعضی مردم، ما در خانوم ها هم داریم که میاد به اسم کلاس عرفان مثلا کتاب علامه حسنزاده رو میذاره وسط، بله، میخونه از روش و بعد با توجه به حالا اون نظرات خودش اون رو شرح میده و یه سری مورد رو انداخته که حتی در جلسات خصوصیش به ما گزارش داده شده که همجنس بازی داره این خانم. خب وقتی ما این خلأ رو باقی بذاریم و پرش نکنیم، خب اینجور افراد میان وسط میدون، ما این مشکل رو باید چطور حل کنیم؟ یعنی این برای من هنوز تو حرفای استاد حاج آقازاده جا نیفتاد که
اینا میزاییان
بفهمین.
من خواهم این عنوان نیاز به عرفان متکی به چیه؟ نیاز به تقرب، نیاز به خدا، نیاز به بندگی. چه اصراری به این واژه عرفان داریم؟ الان پدر بزرگوار استاد حمیدیه، خب، که یک هیئتی به شدت متعصب و اهل نماز جماعته، هیچ کدوم از اینا رو نمیدونه. آقای دکتر حمیدیه میگه به خدا من حسرت معنویت پدرم رو میکشم. ما وقتی کارکرداشو تو جامعه میبینیم، اصرار ما به این که بگیم تم قضیه ما، پیشفرض ذهن ما باید یه چیزی به نام عرفان باشه، میگم جواب نمیگیریم. الان پدرهای ما، الان حتی برادر من به عنوان یک خادم الحسین، به عنوان یک هیئتی که مؤدب به آداب هیئت هست، خود به خود هیئت اون کارکرد داره، بله که در جاهای آسیب داره، یا در همه مباحث اون آقای مغازه‌داری که در محله شما خیلی حلال حرام رعایت میکنه و واقعا به قول عوام نور محمدی تو صورتش هست، آخه این مال کدوم دستگاه عرفانیه؟ چیزی که ما در دور و برمون داریم جواب میگیریم، چرا میخواییم اینا رو ناقص کنیم؟ در حقیقت مدل جدیدی بذاریم که هنوز تجربه نشده.
در حقیقت جناب عالی تأکیدتون بر عرفان عملی ناظر به تعالیم اهل بیت و آموزه هاییست که بزرگان عرفان اسلامی مطرح کردن، درسته؟
خدا عزتت بده.
ممنونم آقای آقازاده. بریم اتاق فرمان، چند دقیقه پایانی برنامه است، نکات آقای دکتر حمیدیه رو هم بشنویم. برنامه تازه گرم شده بود، سوال هم خیلی دارم. 09-12-036-06 چند تا سوال فرستادن، 911-360 سوال فرستادن، 911-75-66 سوال فرستادن، 912-75-62-20 سوال فرستادن دیگه. حالا ببینیم چقدر میتونیم اصلا بپرسیم. برنامه خیلی گرم شده و شنوندگانم خیلی پیگیرن. بریم اتاق فرمان، امیدوارم که
میان برنامه رو میخواید بردارید
دیگه. تایید کننده اونجا میگه آقا یه کوتاه نیم ثانیه‌ای فرصت بدیم، یه یک دقیقه‌ای بریم اتاق فرمان بیایم و دیدگاه دکتر حمیدیه رو بشنویم.
فهمیدن و اندیشیدن دانایی است. صوفیا
دیگه الان بحثمون با خانم میرزایی هم داخل استودیو همینه که ولی ایشون هم میگه آقا الان مردم میگن آقا ما نیازمند دیدگاه های نظری و دیدگاه های فهم موضوعات و پاسخ به موضوعات هم هستیم. حالا آقای دکتر حمیده، سوال مهم و اساسی است، پاسخ جنابالی رو هم بشنوید.
خواهش میکنم. اساسی من از قدیم مدت های مدیدی هست، یعنی از اون اول در واقع من اعتقادم به شدت نزدیک به استاد حاجی آقازاده است. ببینید عرفان از عارف جدا نیست. عرفان اگر بخواد از یک عارف حقیقی جدا تلقی بشه واقعا انحرافه، خصوصا در این دور زمانه که اصلا بافت فرهنگی ما یک بافت مادیگرایی، لذتگرایی، خودشیفتگی، اومانیست این هاست. یعنی شما هر ایده معنوی رو اگر از سوی یک عارف و تحت نظر یک عارف و تحت نظر تربیتی یک عارف به مردم ارائه ندید، به صرف اینکه توی کتابی بنویسید مثلا بدید یا ازش کلیپ درست کنید بدید توی شکلهای جدید،
بله،
این منجر به یک نوع انحراف میشه یا در واقع یک بازخوانی پست مدرن توسط مخاطبین میشه. حتما باید اگر میخواییم واقعا عرفان رو ترویج بکنیم، حتما باید این فرد بره توی مسجد آیت الله شهابادی رحمت الله علیه اونجا بشینه، هر شب بره اونجا نماز.
آقای دکتر حمیدیه داری کار رو سخت میکنی برادر من.
نه اجازه، این یه لنگه بحث،
یه لنگه دوباره میشم بگو.
الان میگم این بعد اونجا بره بشینه و در طی چندین شب، چندین سال، حتی چندین ماه اونجا تربیت بشه، ریز ریز این کلمات به گوشش بخوره و بفهمه. اما نکته دیگه که بسیار مهم هست و باید اضافه بکنم اینه که ببینید، ما باید الان برای معتادان یه راهی ارائه بدیم.
آفرین.
برای الکلی ها، برای زندانی ها، برای مبتلایان به افسردگی مزمن،
برای جوانای دین زده،
زوجهای ناسازگاری که در شرف طلاق هستن، برای تهیدستان، برای کسایی که تو زلزله خانواده خودشون از دست دادن، کسی که سرطان حاد داره، بیماری لاعلاج داره، در تخت بیمارستان مشرف به مرگه، ما باید برای اینها یک چیزی داشته باشیم. خب از اون طرف می‌بینیم که دیوید فورد میاد یه کتاب می‌نویسه، پاکسازی آگاهی در 21 روز. دیل کارنگی مثلا آیین زندگی می‌نویسه. طرف من دیدم این رو، افسرده بوده، این کتابو خونده خوب شده. یعنی از این رو به اون رو شده، اصلا زندگیشو باز یافته. با یک خوندن یک کتاب. خب اینا رو هم داریم. اینجا من به نظر من یه تحقیق جدی، حالا اگر یه برنامه دیگری باشه که دقیقاً بشه در مورد اینها صحبت کرد، و هنوزم بهش نرسیدیم، باید یه تفکیک دقیقی بشه که چه چیزی ما میتونیم در کتابهایی که من در واقع میگم خودیاری، کتابهای خودیاری معنویت اسلامی، چه چیزهایی رو باید در اونجا بنویسیم. آیا ما میتونیم به این فرد معتاد، به این فرد زندانی، به این فرد گرفتار در بحرانهای زندگی بهش بگیم که دای کومل بدیم دستش، بگیم برو بخون با ترجمه فارسی، لطف کنیم بهش ترجمه فارسی هم بدیم. میتونیم بهش رساله عملیه بگیم آقا برو اینو عمل کن، همه چیزت خوب میشه. واجبات محرمات اینو دستت بگی برو. خب معلومه واجبات محرمات، ولی برای این فرد الان هنوز به این مرحله نرسیده که بتونه این رساله رو بگیره دستش و اصلا پس میزنه این رو. آیا میتونیم بهش بگیم برو مفاتیح الجنان بخون، تفسیر الجنان بدیم؟
کاملا موافقم.
اینجا کتابهای خودیاری، من به نظرم تفسیری خیلی کلی و سربسته بخواییم بگیم، تفکیک معنویت از عرفان. عرفان قطعا اوج معنویته، ولی معنویتی که به داد همه بتونه برسه، به داد اون بیماری که در تخت بیمارستان افتاده و از خدا شاکیه، خدا چرا با من این کارو کرد و جوابی براش پیدا نمی کنه، معنای زندگی براش از دست رفته. ما برای این افراد باید فکری بکنه و اون عرصه معنویته. به نظر من عرفان نیست، عرفان با عارف باید معنا بشه. معنویت اما چی هست؟ این دیگه باید مفصل بحث بشه، حالا در این وقت کم فکر نمی کنم.
بسیار تا موضوع خوبیه، امیدوارم بتونیم هفته آینده به این موضوع، یعنی خودیاری معنویت اسلامی،
این خیلی خوبه،
ضرورت ها، بایسته ها و ضرورت هاش بپردازیم. حالا از هم جناب عالی هم استاد آجازاده دعوت میکنم انشالله بتونیم هفته آینده خدمتتون باشیم و این از بحث رو انشالله با یکی از کارشناس دیگه هم پی بگیریم. این نکته مهمی است. دقایق کمی داریم تا پایان برنامه، یکی دو دقیقه استاد آجازاده، یک دقیقه جناب عالی بفرمایید. ببخشید سوال من خیلی اینجا دارم، 0910-58-39 تشکر کردن و بعد نکته رو گفتن، 919-75-073 نکته رو مطرح کردن، 912-85-42 به همین نفع. عذرخواهم که نمیتونم سوالات رو مطرح بکنم چون بحث خود ما خیلی جدی بود، حالا امیدوارم هفته آینده بتونیم به بخش سوالات هم بپردازیم. استاد اجازه‌ده بحث پایانی جناب عالی رو یکی دو دقیقه در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر حمیدیه عزیز جان، سخن از زبان ما میگویی، بنده خلاصه هر کاری در این راستا انجام بدید به عنوان یک سرباز انجام وظیفه می‌کنم. قطعا باید این اتفاق بیفته که ما بتونیم حرف خدا رو که دین و اهل بیته به اون قشر مستضعف، به اون ایتام حضرت صاحب که درگیرن در اون انجمنها، در اون جمعها برسونیم با کارهای فاخر و عرض کنم خدمتتون خدا پسندی که قطعا دغدغه جناب بیشتر از بنده ثوابتونم و انشالله بتونیم در این عرصه برای شب اول قبر و قیامتمون یه سری کارها رو خوب انجام بدیم و ممنون از برنامه خوب شما.
سلامت باشید استاد حاج آزاده، ممنونم. نکته پایانتون رو هم خانم میرزایان از جناب عالی هم بپرسید در خدمتتون.
خواهش میکنم. من ممنونم از اساتید به خاطر نکته‌ای که مطرح کردن. من هم مد نظرم همین هستش که ما بتونیم نسخه معنوی برای هر قشری از جامعه ارائه کنیم که بتونه این خلأ عرفانی رو که فرقه‌ها دارن پر میکنن رو ما بتونیم پر کنیم. حال نکته‌ای که استاد حاج آزاده در ابتدا گفتن که اون بحث آرامش و نیازی که افراد به آرامش دارن و جذب این فرقه ها میشن، ما میتونیم این نسخه آرامش معنوی به افراد بدیم که به جای ورود به این مباحث بتونن از این نسخه و این روش تایید شده که پشتوانه دینی هم داره بهره ببرن. انشاءالله که بتونیم به این مهم دست پیدا کنیم.
ممنونم از همراهی اساتید. بریم اتاق فرمان و دقایق پایانی برنامه. لحظات پایانی خدمتتون هستیم. دین راهگشا بود و تو گمگشته دینی. دین راهگشا بود و تو گمگشته دینی. تردید کن ای زاهد اگر اهل یقینی. آهو نگران است بزن تیر خطا را، صیاد دل از کف شده تا کی به کمینی. اینقدر میندیش به دریا شدن ای رود، هر جا بروی باز گرفتار زمینی. مهتاب به خورشید نظر کرد و درخشید، هر وقت شدی آینه کافی است ببینی. ای عقل بپرهیز و مگو عشق چنان است، ای عشق کجایی که ببینند چنینی. ای عشق چه در شرح تو جز عشق بگوییم، در ساده ترین شکلی و پیچیده ترینی. دین راه گشا بود و تو گمگشته دینی. تردید کن ای زاهد اگر اهل یقینی. دوست عزیزم آقای دکتر حمیدیه، استاد گرامی، استاد حاج آقازاده و سرکار خانم میرزایان، ممنونم از حضورتون در این برنامه. امیدوارم که در برنامه‌های آتی بتونیم از خدمتتون استفاده کنیم. از همه شنوندگان عزیز و فرهیخته‌ای که مقدار بسیار زیادی سوال برای من فرستادن عذرخواهی می‌کنم. امیدوارم بتوانیم در برنامه‌های بعد به سوالاتون عزیزان هم پاسخ بدیم. خدا نگهدار. Thank you.
خب دوستان، برنامه صوفیا رو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. همکنون ساعت 23:54 دقیقه است.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی من، تو را می سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دریا، اگر شب نشینم اگر شب شکسته،
با توجه به ادامه تحصیل اسماعیل عابدین قرار مدتی در جمع ما نباشه، به همین بهانه خداحافظ احسان خواجه امیری رو برامون پخش کرد. مدت زیادی شبهای خاطره انگیزی رو با اسماعیل در پخش رادیو گفتگو سپری کردیم، براش